این برنامه باستاب آماده پخش شده، به مدت 28 دقیقه میشنویم.
باستاب
باستاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، خانم ها آقایان، سلام عرض میکنم. فرهیختگان همراه رادیو فرهنگ، انشالله که سال نو سال خوب و مبارکی بوده باشه برای شما و امیدوارم که در ایام نوروز، در یک هفتهی که گذشته از فروردین، بهترین خاطره ها براتون ثبت شده باشه و موفقیت ها و خاطرات خوبتون ادامه دار باشه. این دومین برنامه بازتابه که در سال 1398 تقدیم شما میشه. با هزاران تبریک و عید مبارک تقدیم تک تک شما خوبم. انشالله امسال با یک فرهنگ زیباتر، با یک فکر خلاقتر و با یک حس بهتر شروع بشه و انشالله هممون یادمون باشه که هر چیزی رو از اول خودمون باید شروع بکنیم و منتظر هیچ کس نمونیم. باستاب 127 رو در سال نو تقدیم شما میکنیم با یک دنیا آرزوی خوب برای همه هموطنانی که عشق به وطن و همت برای حل خیلی از مشکلات و بهتر شدن همه اون چیزهایی که حق ملت بزرگ ایرانه در قلبشون وجود داره. مهمان این هفته ما در استودیو جناب آقای علی نجفی هستند، کارشناس ارشد علوم ارتباطات و معاون شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام. سلام عرض می‌کنم آقای نجفی، نوروز رو تبریک میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه ملت عزیز ایران و این سال نور رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم و آرزوی موفقیت و کامیابی رو برای همه بزرگواران در این سال.
انشاءالله. خیلی ممنونم. اگر موافق باشید همکاران من در یک دقیقه جناب علی رو معرفی کردم به شنوندگان رادیو فرهنگ، بشنویم و برگردیم، بعد من سوالاتمو مطرح بکنم. بفرمایید.
آقای مهندس علی نجفی برزگر، دانش آموخته کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشگاه صدا و سیما و سطح 2 حوزه علمیه قم و تحلیلگر مسائل سیاسی، وی معاون ارتباطات شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان، عضو مؤسس مجتمع علم و فرهنگ و قائم مقام مؤسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام استان قم نیز میباشد. از دیگر فعالیت‌های فرهنگی آقای نجفی، حضور فرهنگی تبلیغی در بیش از 10 کشور و برگزار کننده هفته فرهنگ رضوی از طرف آستان قدس رضوی در کشور هند است. آقای نجفی نگارنده آثاری چون شیوه های ترویج اخلاق اسلامی، تصحیح کتاب مونس الارواح، تصحیح کتاب میباید شنید و مقاله آثار و خدمات قاضی نورالله شوشتری میباشد.
بسیار خوب آقای نجفی، ما درباره بیانیه گام دوم رهبر انقلاب که برای دهه پنجم انقلاب اسلامی راهبردهای کشور رو مشخص کردن صحبت میکنیم و حالا و امروز در برنامه‌مون بر مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم در واقع میخوایم صحبت کنیم که خیلی هم تاکید شده. الان ارزیابیتون از این که ما کجا هستیم چیه دقیقاً؟
بله، ببینید، خب این سندی که تحت عنوان گام دوم، بیانیه گام دوم از سوی مقام معظم رهبری در واقع منتشر شد و در دست همگان در واقع قرار گرفت، خب حامل پیام‌های بسیار عظیم و مهمی برای ملت عزیز ایران هست. بنده حالا پیش از اینکه به سوال شما بپردازم، یه اشاره می‌کنم به یک اصل قرآنی که در واقع شیطان خب دائما به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در انسان هستش و هر کاری که انسان میخواد انجام بده دائما از سوی شیطان شاید این فضا در ذهن او نجوا بشه که تو نمیتونی جلو بری، امکانش برای تو حاصل نیست و دائما ما نتونیم و کاملا مقایسه، فضای مقایسه ایجاد بکنه با افراد دیگه، گروه های دیگه. و من میتونم به این نکته تأکید بکنم که در این پیام هم آورده شده که ملت ایران و در واقع ما مردم ایران میتونیم با تکیه و توکل به قدرت الهی، میتونیم با قدرت این شعار ما میتوانیم رو محقق کنیم و به جلو بریم. و در واقع حالا تو بخش‌های مختلف من میتونم اشاره بکنم به گذشته این تحقق بخشی از این شعار، که میتونیم ما اشاره بکنیم به پیشرفت و در واقع تحقق اون بحث سلول‌های بنیادی که توسط جوانان در این کشور در واقع محقق شد. بحث هوافضا بود که ملت ما توانست این کار رو تا یه جای خوبی جلو ببره. از طرفی دانشمندان ما تونستن در بخش‌های متعدد که تونستن این پیام رو محقق کنن تو بخش‌های، اما توی گام دوم باید با برنامه در بخش‌های بسیار بزرگتر و عظیم‌تر ورود بکنیم و این کار رو محقق بکنیم در کشورمون. من اینجا میتونم پیشنهادی هم بدم که اگر به جوانانمون اعتماد بشه، جوانان فعال و جهادی و دلسوز اعتماد بشه، میتونن در عرصه مدیریت هم در واقع ورود بکنن و فعالیت خودشون رو داشته باشن و مطمئن هستم که نتایج بسیار خوبی رو خواهیم دید.
اینکه اخبار موفقیت‌ها رو می‌فهمید خیلی هم خوبه و خیلی هم درسته و اتفاقاً اون خدعه شیطان هم که گفتید، حالا ما شیطان‌های مجسم هم داریم، یعنی رسانه‌های بیگانه، بعضن افراد بیرونی، این که مثلا ایران این رو تونسته با کمک فلان کشور مثلا انجام بده یا ایرانی‌ها اصلا نتونستن این کارو بکنن و بلوف می‌زنن، از این فضاها که همیشه است، ولی خب به لطف خدا اثبات شده که جوان ایرانی اراده بکنه میتونه. اما پرسشی که وجود داره اینه که در همین چارچوب، یعنی تو فضای مدیریت جهادی به خصوص حالا در دهه پنجم انقلاب، بعضن جوانایی رو داریم که زمان تولدشون بعد از انقلاب، یعنی زمان قبل از انقلاب رو حتی درک هم نکردن. مدیریت جهادی رو چطور باید برای این افراد که حتی سابقه جنگ رو هم در ذهنشون ندارن تعریف کرد که هم شدنی باشه، یعنی واقع بینانه باشه، هم از شعار فاصله داشته باشه و به اصطلاح اجرایی باشه دیگه، منظورم اینه.
بله، من خیلی راحت خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید، در وهله اول شاید خیلی ها وقتی صحبت مدیریت جهادی بیاد یا فعالیت جهادی بیاد یا کار بسیجی مثلا بیاد، فکر میکنن که مثلا یک کار سطحی هست یا مثلا شدنی نیست، اون چیزی که مطابق فضای فعلی جهان بشه. نه، اتفاقا برعکس، من میخوام چند تا نکته عرض بکنم شالوده خیلی از مباحث و نکات هستش که من مطالعه کردم. ببینید، اولا مدیریت جهادی مدیریتی است که بر پایه دانش روز هست، اصلا دانش بنیان هست و بسیاری از مراکز و مؤسسات دانش بنیان در این کشور در واقع ایجاد شده و دارن فعالیت میکنن. در خود متن بیانیه هم مقام معظم رهبری به این مسئله پرداختن که در واقع از فضای دانش بنیان هم استفاده شده و باید بیشتر هم استفاده بشه. نکته دوم، مدیریت جهادی بر اساس خلاقیت هست. ببینید، نگاه خلاقانه هستش که میتونه بسیاری از تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنه. و نکته بعد، بحث دوری از در واقع ریخت و پاش هایی که حالا میتونه تو خیلی از مدیریت ها باشه. در مدیریت جهادی ما ریخت و پاش و در واقع به نوعی اسراف رو نداریم. نکته بعدی، مدیریت بر اساس داشته های خودمون و توان داخلی کشور هست. ببینید، ما نباید از توان داخلیمون غافل بشیم، از این ظرفیت جوان کشور، از این در واقع ظرفیت قدرتمندی که ما در مباحث مختلف داخلی داریم نباید غافل بشیم. نکته بعد، در مدیریت جهادی ما باید از ظرفیت و تجربه پیشکسوت‌ها استفاده بکنیم. ببینید، ایشون دقیقاً تاکید کردن که یا باید خودتون تجربه کنید یا از تجربه‌های دیگران استفاده کنید، و چه بهتر که ما از تجربه‌های دلسوزان این کشور و انقلاب استفاده و بهره ببریم و بتونیم در واقع آینده رو هر چه بهتر بسازیم.
آقای نجفی، راجع به همین نسلی داریم صحبت می‌کنیم که یا تجربه نکرده یا اطلاع نداره، بعضن حتی تحت هجوم امواجی هم هست که حقیقت رو وارونه بهش جلوه بدن. عامل عزت و پیشرفت رو برای این جوانان چطور میشه تشریح کرد؟ در نظامی زندگی میکنن، در چارچوب جغرافیایی زندگی میکنن که 40 سال پیش یک انقلاب شده، دشمن کم نداره و هی القا کردن که شما نمیتوانید، شما تحریم هستید، شما فلانید، شما چنانید. به من بگید که چی کار میتونیم بکنیم که هم انگیزه کافی به وجود بیاد در این جوانان و همین که عامل پیشرفت هامون رو تا به امروز بهشون معرفی بکنیم.
بله، ببینید، من در این بخش میتونم اینطور بگم که رمز در واقع دانستن به نوعی میتواند مطالعه باشد. که مطالعه میتونه رمز در واقع انتقال مفاهیم باشه برای نسل امروز و واقعا جامعه ما خیلی باید بپردازه به مطالعه. من در احوالات خود مقام معظم رهبری وقتی که نگاه میکردم میدم ایشون خودشون بسیار اهتمام دارن به مطالعه و در واقع شاید روزی نمیگذره برایشون که شاید کتابی یا جزوه یا مقاله‌ای رو ایشون مطالعه میکنن و خیلی از حالا اندیشمندان که در سراسر دنیا به جایی رسیدن یا تونستن کاری بکنن واقعا با مطالعه تونستن و این مطالعه در واقع ما رو منتقل میکنه ذهن ما رو به گذشته که چه شده است و ما باید در ادامه کجا بریم. اگر ما مطالعه نکنیم و ندونیم احوال گذشته و شرایط گذشته کشور چه بوده چطور میتونیم خوب ادامه بدیم مسیر رو و اصلا شاید نتونیم خوب تحویل بگیریم که بتونیم خوب جلو ببریم.
پس جناب علی معتقد هستین که این وظیفه مطالعه به عهده خود جوان هاست که باید برن مطالعه بکنن، هم سوابق رو ببینن و اون پیشرفت رو بشناسن، ولی حاکمیت هم به هر حال برای تشویق جوان‌ها به مطالعه وظایفی داره. صرفاً حالا مطالعه این سوابق منظورم نیست، سرانه مطالعه. و این چالش هم مخصوص ایران نیست، همه دنیا دارن به اصطلاح جامعه شناسان استاتیوس خون میشن و میزان مطالعه داره به نوعی کاهش پیدا میکنه. کوتاه اگر میفرمایید وظیفه حاکمیت هم در این باره چیه؟
بله ببینید، خب حاکمیت خیلی نقش داره. اینکه عرض کردم دانش بنیان شدن کشور با استفاده از ظرفیت با جوانان میتونه اینو انجام بده. یعنی ما وقتی که مدیریت این بخش رو هم در حوزه فرهنگی بسپاریم به دست خود جوانان، خود جوانان قطعا بهتر میتونن برنامه ریزی هایی بکنن برای حوزه مطالعه و کتابخانه در کشور و این حالا واقعا باید به صورت جدی بهش پرداخته بشه که حالا شاید تو این برنامه شاید مجالش نباشه، اما بله. خیلی نکته دقیق و مهمی هست.
درود به شما، خیلی ممنون. اتفاقا به زمان هم اشاره کردید، بخش اول فرصتمون به پایان رسیده. خب بریم برای اینکه گلویی تازه هم بکنیم برای تو شنوندگانمون هم حالا هواشون عوض بشه، یک بخشی رو که همکارانم آماده کردن با هم بشنویم، برگردیم و باز هم با هم صحبت خواهیم کرد.
یک روزی بود نخست وزیر این کشور بی‌محابا و گستاخانه می گفت ایرانی حتی نمی تواند لوله فاضلاب بسازد. روزگاری بود که پادشاه این مملکت بادی به غبغب می انداخت و از اینکه کشور را بازار سلاح‌های خارجی کرده افتخار می کرد.
و این کار آنقدر ادامه خواهد داشت تا اینکه سلاح‌های مدرن در اختیار قوای مسلح شاهنشاهی قرار بگیرد.
البته این زمان دیری نپایید، چرا که این ملت امام داشت و این ملت با تأسی به امامش این وضع را برنتابید. انقلاب کردند و همه چیز را تغییر دادند.
شما دو جهت را در نظر بگیرید که من کرارن عرض کردم. یکی اعتماد به خدای تبارک و تعالی که وقتی که برای او بخواهید کار بکنید به شما کمک میکند، راه های هدایت را به شما الهام میکند. و یکی اتکال به نفس، اعتماد به خودتون. مخترعین ما میتوانند در سطح بالا اختراع میکنند، مبتکرین ما میتوانند در سطح بالا ابتکار کنند.
اتفاقا یکی از اولین جاهایی هم که آستین را بالا زدند تا خودکفا باشند و کار جهادی کنند همین نیروهای مسلح بودند. سردار شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:
با چنگ و دندان باید بگیم نیروهای مسلح ابتدا از انقلاب دفاع کردند، یعنی نه با تجهیزات، نه با امکانات، نه با ساختار، نه با سازمان. یکی از فرمایشات حضرت امام این بود: ما در جنگ به این نتیجه رسیدیم که باید روی پای خود بایستیم. به همین دلیل ما باید بگیم به مرور زمان و با یک شیب تند، با یک حرکت بسیجیوار و بلند پروازانه و جهشی تو سطح تولیدات دفاعی نظام مقدس جمهوری اسلامی به حدی رسید که نه امروز، در طول یک دهه گذشته به خودکفایی رسیده تو این حوزه.
هر جا که کار جهادی انجام دادیم بردیم. همین الان هم همین طور است. نمونه بارزش اردوهای جهادی برابچه‌های بسیج سازندگی است که از اهالی دهه 70 و 80 اند.
با دوستانم به مدت یک هفته آمدیم کار جهادی انجام میدیم. امروز هم دانش کوچیکم آوردم تا باهامون کمک کنه ان شاء الله.
چون اینجا را مثلا کمک کنیم که بر دانش آموزان اینجا انگیزه بیشتر داشته باشن.
من خودم جانباز جنگ تحمیلی هستم. پسر خودم آوردم در کنار خودم که بله در صحنه باشه آقا داوود.
ما گروهمون 10 نفر است، گروه جهادی مزاحم به نام شهید قاسم غریبه. به مدت 3 روز داریم خدمت رسانی می‌کنیم.
و هر جای دیگر هم که چشممان از خارجی‌ها برداشته شد و دست به زانوی خودمان گذاشتیم و بلند شدیم و یا علی گفتیم، بردیم. همین پالایشگاه ستاره خلیج فارس جلوی چشممان است. مگر خارجی‌ها نگذاشتند و نرفتند؟ اما مهندسان ایرانی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا کار را به دست بچه‌های ایرانی دادند. ثمره‌اش هم امروز شده بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان. دکتر سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا:
این پروژه قبلا به شرکت خارجی اسنم پروژتی واگذار شد، شرکت ایتالیایی، و اونها شروع کردن یه مقدار از کانسپت پروژه رو، طراحیش رو پیش بردن و حتی یه سری بحث سفارش کالا رو هم با بعضی از کشورهای خارجی مطرح کرده بودن، به یک تفاهم‌نامه‌ای رسیده بودن. و خدمت شما عرض بشه که بعد از اینکه تحریم‌های دوره قبل اتفاق افتاد، این شرکت به یک بار رها کرد و رفت. اون موقع دولت اعتماد کرد به توان داخلی. این پروژه بسیار مهمی برای کشور هست، از این جهت که هم خودش یک پالایشگاه میعانات گازی هست که بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان هست و هم بزرگترین پالایشگاه تولید بنزین در ایران هستش و تولید بنزین یورو 5.
الان هم اگر بخواهیم در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد که دشمن آن را می‌خواهد پاشنه آشیل انقلابمان کند، باید برویم سراغ کار جهاد.
سلام مجدد به شنوندگان محترم رادیو فرهنگ برنامه بازتاب و درود به همراهانی که از حالا به ما پیوستن در برنامه بازتاب. در استودیو با جناب آقای علی نجفی صحبت میکنیم، کارشناس ارشد حوزه ارتباطات، و در مورد شاخص مدیریت جهادی برای پیشرفت کشور در دهه جدید انقلاب داریم صحبت میکنیم، بر اساس و منطق بیانیه گام دوم رهبر انقلاب که سال گذشته و بعد از حماسه آفرینی ملت ایران در 22 بهمن صادر شد و بر اساس اون چیزی که اندیشمندان و نخبگان کشور میگن سند مهمی برای پیشرفت کشور انشالله در سالهای پیش روست. آقای نجفی، مدیریت جهادی و توسعه فرهنگش در جامعه از کوچکترین سطح سطوح، حالا بهتر بگم کارمندی، تا بالاترین سطوح مدیریتی حرفی نیست که الان بهش رسیده باشیم. ما دوران انقلاب ملزوماتی داشتیم، بعد از انقلاب همینطور، دوره جنگ و دوره‌های مختلف، ولی اگر نخواهیم هم حالا شعاری صحبت بکنیم، در حال حاضر ارزیابی شاید مردم و افکار عمومی این استش که مدیریت جهادی اعمالش در جامعه ضعیف یا دست کم ملموس نیست، و البته این تذکر رو هم در برهای مختلف رهبر انقلاب به مسئولان کشور دادن. در شرایط فعلی میتونیم توقع داشته باشیم که مثلا یک کارمند ساده، یک مدیر سطح میانی و این دست اقشار هم نگاهشون به کار و پیشرفت جهادی باشه، یا نه فقط باید بگیم که ما یک مدیر ارشدی، یک وزیری، یک معاونی میخوایم که، یک شهرداری مثلا میخوایم که او جهادی باشه و بعد بقیه رو به دنبال خودش بکشه؟ میخوام ازتون بپرسم که نگرش شما چطور، این روحیه جهادی باید در تمام لایه‌ها و سطوح باشه یا نه مثلا سطح خاصی از جامعه باید اون روحیه رو داشته باشه؟
بله، ببینید خدمتتون عرض بکنم، حالا پیشاپیش شاید باید عذرخواهی کنم از خیلی ها، شاید به بعضی از دوستان شاید جور دیگه‌ای برداشت کنن، ولی بنده منظورم این هستش که ببینید ما در حوزه اسناد بالادستی خب به حمدالله خیلی خوب هستیم، خیلی در واقع تونستیم، حالا بحث اون سند 1404 بود که یه دوره مفصل پرداخت
شد،
بله سند چشمنداز که خب مفصل پرداخت شد، خیلی هم مفید بود. حالا اسناد دیگه، حالا برنامه ششم توسعه هست، بعد عرض کنم که
در... من فهمیدم چی میخواید بگید. شما در یک کلام میخواید بگید ما به لحاظ اسناد بالادستی دستمون پره.
ولی عرض میکنم ببین همین بله عرضم اینه، ببینید اتفاقا در این بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری پرداختن، من اینو حالا می‌خواستم عرض بکنم که ایشون تنها به حوزه اسناد بالادستی نپرداختن و ورود کردن در حوزه مدیریت عملیاتی و اجرایی، و این خیلی واقعا جای تبریک داره، و این در واقع در میون گذاشتن مسائل کشور هست با عموم مردم جامعه و با جوانان، یعنی در واقع ما شاید کمتر کشور و نظامی رو شاید شاهد باشیم که ریزترین و پیچیده ترین مسائل اون کشور رو رهبران اون جامعه با مردم و توده ها در واقع در میون بگذارن و کاملا خودی ببینن این مردم رو. و در واقع درخواست من از مسئولین از اینجا که گفتم حالا شاید به مذاق برخی دوستان خوش نیاد، این وظیفه مسئولین رو بسیار سنگین هست، سنگین تر میکنه که باید برنامه اجراییشون رو در قبال این گام دوم در واقع بیان و اعلام کنن چی هست، یعنی معرفی کنن که برنامه هاشون رو بگن که در واقع ما بر اساس این بیانیه گام دوم در فرض بفرمایید که فلان وزارتخونه در فلان دفتر در فلان مرکز ما بر اساس گام دوم به این جنبندی رسیدیم که این 5 عملیات رو انجام بدیم، که در واقع ما مدیریت جهادی هم فارغ از مدیریت عملیاتی نیست. ببینید ما مدیریت جهادی یکی از فاکتوراش مدیریت عملیاتی است و در واقع با راهبردهای عملیاتی میتونیم این گام دوم رو جلو ببریم و از حالت نظری به حالت فضای عملی و عملیاتی در جامعه بیاریم و دستیافتنی به نوعی بشه. و حضرت مقام معظم رهبری هم همین در واقع رویکرد رو کاملا مطالبه دارن و از مردم همین مطالبه هست که از مسئولین بخوان و در بخش‌های مختلف، حالا اینجا اشاره فرمودید که کارمندها در ادارات اونا چه جور حالا میتونن کمک بکنن، خب واقعا یه فضایی الان تو کشور شاید پیچیده بین همه که آره دیگه حالا ادارات شاید اونجوری کار نشه، شاید اونجوری کار نکنن. اتفاقا ما میتونیم با مدیریت جهادی و راهبردی بر اساس بیانیه گام دوم بیایم طرح‌های خلاقانه‌ای برای به در واقع خدمت گرفتن افکار و خلاقیت های کارمند رو بیایم استفاده بکنیم. یعنی یک کارمندی اگر توی اداره طرحی میده، ایده‌ای میده که این ایده موجب میشه که راندمان کاری اون اداره بالا بره، خب باید از این ایده در واقع تقدیر عملی بشه بازم. یعنی این فرد احساس بکنه اگر من این ایده رو بدم و این راندمان کارم تو اداره تغییر بکنه، رضایت عمومی بالاتر بره، مثلا میگم اگر سودی اون مجموعه داره 1%، 5%، 3% از سود اون فعالیت که ایجاد شده برای ایشون در واقع کاملا قانون در بیته سازوکار قانون شده بشه، برایشون در واقع اختصاص داده بشه. این یکی از حالا راهکارهای متعدد اینجا هست که میتونه در واقع اون فضایی که حالا بعضن تو بعضی از جاها رخوتی که وجود داره رو در واقع کاملا تبدیل به فضای نشاط و امید بکنه.
بسیار خب، تشکر میکنم ازتون. من پرسش آخر رو ازتون دارم برای اینکه نتیجه گیری کلی هم داشته باشیم. افزایش نگاه جهادی رو، تأثیرش رو در قدرت و پیشرفت کشور حالا از منظر فرهنگی نگاه بکنیم. یعنی میخوام به شما بگم که این فرهنگ در واقع کار جهادی و مدیریت جهادی و نگاه کلن جهادی داشتن به امور توی حوزه فرهنگ، توی حوزه اقتصاد، توی بحث‌های نظامی، توی حوزه علمی چه تأثیراتی داشته، اینا رو هم کوتاه با هم بررسی بکنیم که بعد دیگه وقتمون رو به اتمام است. بفرمایید.
بله. عرض کنم خدمتتون که ببینید ما باید به جوانانمون اجازه آزمون خطا بدیم. یعنی شاید مثلا برخی عزیزانی که واقعا هم بسیاری از این عزیزان احساس واقعا تکلیف میکنن که بمونن برخی مساند رو در واقع حضور داشته باشن و ادامه بدن، شاید این تصور رو دارن که خب شاید مثلا خطایی رخ بده، اتفاقی رخ بده. اتفاقا برعکس، من عرضم اینه که شما اجازه بدید در کنار شما مسندهایی رو این عزیزان بگیرن و یا اصلا اجازه بدید بیان جایگاه رو دوستان جوانان بیان بگیرن و شما کمک بدید که با حداقل اون اشتباه این کار جلو بره. و خدای نکرده اگر زمانی بود که شما مثلا تشریف نداشتید در این سمت یا در این اداره اصلا شاید تشریف نداشتید، این افراد بتونن با بهترین عمل کرد در واقع جلو برن. اگر الان اجازه آزمون خطا نداشته باشن، چطور میتونیم توقع داشتیم بعدن بهترین مدیریت رو داشته باشن؟ و من اینجا باز اشاره بکنم، اگر اجازه بدید باز یه بخشی از در واقع خود گام دوم رو من قرائت بکنم که واقعا خواندنی هست. من از همه عزیزان حالا این ایام که تعطیلات هست و فرصت زیاده، خواهش میکنم واقعا عزیزان مطالعه بکنن این بیانیه گام دوم رو، اصلا خود مطالعه نشاط میده به آدم واقعا اینقدر این توجه به جزئیات شده در این بیانیه. اما من یک بخشش رو براتون قرائت بکنم که کاملا مرتبط به این سوال هست. ببینید ایشون در بخش پایانی این بیانیه هفت توصیه دارن، هفتمی رو یک بخش رو در واقع مرتبط است با این بخش فرهنگی فرمودید توضیح بدم. ببینید ایشون توصیه کردن که حالا عنوان هست در واقع علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، سوم اقتصاد، چهارم عدالت و مبارزه با فساد، پنجم استقلال و آزادی، ششم عزت ملی و هفتم سبک زندگی. ببینید ما اگر بخوایم در عرصه فرهنگی هم فعالیت قوی رو داشته باشیم، باید سبک زندگی رو در واقع بیایم مطرح بکنیم و اجرایی و عملیاتی بکنیم در کشور که بتونه اون سبک زندگی فضا و ظرفیت اون فعالیت فرهنگی رو ایجاد بکنه برای کشور. یعنی اینجوری خدمتتون بگم، این شعر معروف میگه ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. در واقع اگر تک تک مردم ما با سبک زندگی درست، با فرهنگ درست خودشون آشنا باشن، چطور میتونن در واقع مدیرانی رو پرورش بدن و این مدیران بیان مساندی رو بگیرن که در فضای داخلی و بین المللی فعالیت فرهنگی درستی رقم بخوره. اینا خودشون محصول یک نوع نبود فرهنگی درست هستن، نمیتونن اون فرهنگ رو رقم بزنن. ببینید پس توصیه ایشون مبنی بر سبک زندگی بسیار کارآمد و راهبردی هست. ما اگر در حوزه سبک زندگی در بخش‌های مختلف کشور که ما الان بودجه‌های عظیم فرهنگی تو ادارات متعدد داره خرج میشه، خب اینها اگر تماما بره زیر مجموعه یک ساختار سبک زندگی درست که حالا مقام معظم رهبری نسبت به در واقع تأسیس اون مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو در واقع تاکید داشتن که اون مرکز با قدرت و همت کارش رو ادامه بده، دقیقاً تاکید بر همین سبک زندگی به نوعی هست که این سبک زندگی اگه درست رقم بخوره و درست ترویج بشه، ما در بخش مدیریت فرهنگی هم خیلی قوی‌تر و راحت‌تر و کارآمدتر میتونیم کارم رو جلو بریم. من در پایان اگر اجازه بدید نکته رو بگم، اونم این که واقعا با کار، تلاش و امید، یعنی خلاصه این بیانیه رو من اینطور میتونم بگم که کار سخت کوشانه و امید به آینده که در واقع میتونه واقعا بزرگترین توفیقات رو برای این ملت و این کشور به همراه داشته باشه. من تشکر میکنم از شما عزیز، همه شنوندگان عزیز و عوامل این برنامه که توجه خوبی داشتن به انتخاب موضوعات و همینطور به در واقع اصل این پیام.
سپاسگزارم منم از شما آقای نجفی که دعوت ما رو پذیرفتید برای حضور در برنامه، و از شما شنوندگان محترم هم ممنونم، همه شما اهالی بهاری رادیو فرهنگ. این برنامه از اداره کل برنامه سیاسی به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، هماهنگی و آیتم سازی خواهر بزرگوارم سرکار خانم سید فاطمه شعار و میثم پوراعظم و همچنین اجرای من سید حسین حسینی به شما تقدیم شد. ان شاءالله که روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. خدا نگهدار هموطنان عزیز.
ایران سرزمین افسانه ها،
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. با شما همسفریم، رادیو سفر.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. دوستان گرامی، اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ داشتید، دو شماره تلفن 2204885 2205888 پیامک 30558 در اختیار شماست. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. نقد و نظر خودتون رو با ما حتما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. همچنین ما رو در کانال مجازی پیام رسان